بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحث سر این بود اگر انسان بین دو امر تقیعی مردد بشه، وضوع به طور شرعی را نمیتونه بگیره، اما امر دائره که مس بر حائل کنه یا پا را بشوره که هر دو تا عمل با قول عامه موافقه. در یه همچین مواردی بعضی فرمودن مثل شهید در ذکرها که شستن پا مقدم است بر مسح بر حائل. بعضی فرمودن که بین هر دو تا کار مختاره، هر کدوم انجام داد همون درسته. مرحوم شهید در ذکرها یه ترجیحاتی بیان کردن و ترجیح این بود که در غسل و شستن پا اولا دست به بشره پا میرسه، رطوبت از دست به پا هم منتقل میشه و مس بر حائل هم انجام نمیگیره. اما در مس بر حائل نه دستی به بشره میاد و نه رطوبتی از دست به پا منتقل میشه، تازه مس بر حائل داره انجام میگیره. طبق این بیان غسل بر مس مقدمه، اگر که هر دوتاش با قول عام موافقه، اما با اینکه هر دوتا موافقن غسل مقدمه. اکتوالت مایی خویی در این بیان دو تا نکته رو بیان کردن. نکته اول این نکات استحسانیه، اعتباری بهش نیست. و نکته دوم اینه که غسل پا میسور به حساب نمیاد، اگر معصیر اومد جلو این میسور جایون معصور بیاد. در باره فرموده اولشون ما دیروز جواب دادیم که استحسان مال یه جاییه که مورد با واقع ارتباطی نداره. آدم چیزی بافته داره بافته هاشو بیان میکنه، رفتی به واقع اصلا نداره. و ما نحن فی ما اینجور نیست، در ما نحن فی ما یه نکاتی وجود داره که با واقع مرتبطه. مسروی بشره امر واقعیه، تری از دست به پا یه امر واقعیه، مس بر حائل نکردن یه امر واقعیه. پس یه مشکل اینجا وسطت، مشکل اینه این آبی را که از دست روی پا می، این آب وضوئیه نیست، آب خارجیه است. و هر دوتا چه غسل و شستن پا یا مس بر حائل هر دوی مشکلی دارن، اینم داره اونم داره. مس بر حائل مس بر حائل بر مانع خود یه مشکله، اون بار قضیه هم آب خارجی اونم یه مشکله، هر دو مشکل دارن. دیگه هر دو مشکل دارن، اون یه مزیت داره. مزیت چیه؟ دست به بشره پا میرسه که این ور نیست، تری از دست به پا منتقل میشه که باز این ور نیست. ولی این استحسان بفهمید. مورد نداره، این مسل بر حائل کرده و هیچ کاری انجام نیست. چون مسل بر ببینید این مسل که میخوام بگیم ما مسل بر محلی باید مسل بشه، مسل یعنی محطوری مبسوط باید بیاد، یا سمت کاری مبسوط نداره اصلا. شما دستی را که مسیح اگر هنگام مست به بدنتون بکشی بگه چون مسیح تکشو داره، به ممسوح باید بیاد، ممسوح نیمده. پس یه دونه عمل بر حائله که هیچیه، یه مسیح برای یه مانعی هستن، اون که خواستیم نیمورده چون بر حائل آورده، یه اونور داره که آب خارجی آورده، و هر دو تقیهی هست، یعنی هر دو تا در این که مانع دارن مشترکن، اینم مانع اونم مانع. مدو اونور مانع دو تا مزیت داره، یکی دست روی پا اومده فکر اون را قبلا بس کردیم که اگر غسلی بعد از مس انجام بشه مشکل نیستش، چون اول مس انجام میشه بعد از مس غسل جریان آب پیدا میکنه و این غسل بعد از مس اون مشکل ساز نیست. هر دو مشکل دار هستن، این مس بر حائل مشکل داره، اون آب خارجی مشکل داره، اما یه مزیت داره که دست روی بشره اومده سریع از دست دفاع منتقل هم شده، مشکل آب خارجیه. هر دو مشکل دار هستن، اون دو مزیت داره، به این دو مزیت تو به این میشه مقدم. یه نکته آیه ایدالاتمای خویی بعدن فرمودن که فرمودن که مسح این کلمه غسل که چون مطرح فرمودن این مسح بشره به رطوبت خارجیه، این در نظر آن میسور به حساب نمیاد، بگه حال این میسوره، اون یکی معصوره، این میسور جای معصور رو بگیره، این آب این میسور نمیبینه. ما در درس دیروز عرض کرده بودیم اصلا مرحوم شهید در این مطلب اولا اصلا توجه به قاده میسور نکردند تا شما این قاده رو مطرح کنید. آقای شهید فرده یه جراجهانی اونور داره که اینور نداره، و اصلا چیزی که شهید متعرض نشد چرا شما استل علیهم میکنید؟ اصلا توی کلام شهید توجه به قاده میسور نشد تا شما قاعده رو علیهو به کار ببرید. یه اشکال که واقعا واضحه. اشکال دوم این آیه خویی، خودتون قاده میسوری قبول نداشتید، روی سندن ضعیفه، چطور استدلال به دلیلی میکنید که این دلیل در دید خودتون تام نیست؟ اگر یکی رو بخواد استدلال بکنه به استدلالی که قبول داره خودش، اما اینجا اصلا خود قبول ندین استدلال رو، چطور مطرح میکنید؟ یه موقع طرف قبول داره، من قبول ندارم، خب طبق قبول خودت این دلیل به فرمود تو جاری نیست. شهید نفرموده چون که قبول ندارید چه این سر مطرح کردید. این نکته دوم. و نکته سوم، چون دست به قاده میسور زدید، سوال میکنیم این طرف کفش از پا در بیاره، جوراب از پا در بیاره، پا را مسکنه، این میسور تره یا روی پا مسکنه میسور تره؟ اگه بخوام به قاده میسور بریم، مسح بر حائل که راحت تر بود تا دارم بخواد کفش از پا در بیاره، بعدن جوربره در بیاره و آب خارجی میگیره پا رو بشوره، که بدتر بود. که اگرم لافر زن جای قاده میسور بود، مسح علل خفن میسور بود به اعتبار غسل پا. از اصل مورد هم موردیست که به کار ما نمیاد، به اصطلاح در اینجا اصطلاح تمامی نیست. یه حرف بعدی میاد جلو، وچه دوم بر این که بایستی غسل بر مس مقدم بشه. وچه دوم اینه در مسح بر خفین توی اشکال در روایات بیان کردن که تقیه در سه تا امر راه نداره که مسح بر خفین بود، فلزا منهای سلال اولی که ما انجام دادیم، منهای اون خود مسح بر خفین در روایت محل منه، ولی محل من شد اونوری ما ردی برش نداریم. ایاتون بودی قبلا عرض کرده بودیم روایت که هم بود که پیغمبر یا امام اخذ ماء جدید نمی کردن، اون به مانعنیش اصلا ربطی نداره. چرا ربط نداره؟ اولا اونجا دست تر بود، به خارجی نیاز نبود، اونجا تقیه مورد نبود، یه تقیه مورد هست. فرد عدم جواز اخذ به ماء خارجی در مانعنیفی مسلم نمیاد. وقتی نیامد یه مسئله بر خفین داریم، یه من انبالاشه بالا سرشه، یه آب خارجی داریم که منی بالا سرش نیست، کدوم مقدم میشه؟ غسل مسلم مقدم میشه. این وچه دوم به این که این غسل بر این مسئله مقدمه. و در کنار این قضیه یه امر بعدی هم میاد. اگه ما در نظر بگیریم یه تنه قضیه غسل بر این شستن پاه، این متعینن که گلد به همین قائلن، اون بر قضیه بین مسح بر خفین و شستن پا رو تخییر قائل شدن، این قول دومه. اما به چی برمیگرده؟ ادادار الان بین تعین و تخییر، تعین مقدمه، چون تعین ایوریان قبول دارن، اون که میگه مسح بر خفین بکن قصدم قبول داره، میگه بین دو آن مختار، یا این یا اون. اونی که برای غسل فقط او تعین قائله، او مسئله بین تعین و تخییر، تعین مقدمه، جا هر دوتا تعین قبول دارن، یکی اون پله بعدی تخییر قبول نداره، تعین میشه مقدم. وقتی مقدم شد ما حرف اول سید قبول داریم که اقوا اینه که غسل باید مقدم بشه، اما الاحوال جواز تخییر ما یکی رو فعلا مانع میبینیم روش. وقتی مانع دیدیم، اگر انسان در امر تخییعی گیر بکنه، یا واسی پا را بشوره یا بر مانع مس کنه، فتوای ما اینه غسل بر مس مقدمه. این مسئله روایت چی داریم؟ اگه باشه که دیگه حرف تمومه که خب، ما داریم جمع داریم میکنیم، یه روایت ادراد دارن این بین این دوتا، این که مقدمه خواهدی حل، روایت ما خب یه صراحت نداره، یه روایت داره بر خفه مست نکن، دواد ابی ورد داره اگه تغییر وجود مانعی نداره. آیه خویف ابی ورد رو روات رو رد کردن، اما اونورم گفتیم که عمل اصحاب بالاش هست، ضعف عمل اصحاب منجبره، به این مد فتوا دادن، من عدوان تدقیه فتوا دادن، سرمایه را که به ترسی فتوا بهش دادن، اگر هم ضعف در کار باشه سر اون عمل اصحاب منجمل قضیه هست. و تازه سیره هم برش داریم ما، در سیره این وقتی خوفی آمد، سیره به اینه هنگام خوف طوری انجام بده که اون مورد خوف تو را نگیره، سیره داریم براش. یه روایتی را که بگه این دوتا امر اومد جلو، این پله را بگیر، اگر بود که ما مشکل نداشتیم، دیگه بینه دوباره داریم جمع میکنیم. این مورد غسل رو روایه بر منش نداریم ما، نه بر جوازش داشته باشیم ما، چون همه روایات دیگه پا رو مسح کرده بود، زمان بود که دست آب تری داشت، اگه امام دست در آب نکردن چون دست تر بود، امام آبی از بیرون ور نداشتن چون دست تر بود، پی مورد ما رو نمیگیره. و دوم این که اونجا تقیه نبود، یه تقیه هست، پس ما امری نداریم بر اینکه آب خارجی اخذ بکنید، نهیم نداریم که اخذ نکنید. این برای یه نهی برای مست داریم که یک مورد به حال تا میشه نبود مست بر حائل بکنید، های جمع بشه به این دوران جمع چی میشه؟ تعیین و تخییر، تعیین میشه مقدم. مسئله چیه که دقت کنید، اذا زال سبب المسبب للمسح على الحائل، یه علتی بود، مانعی بود، طبق مانع من بر حائل مسح میکردم، حالا علت منتفی شد، یه کسی بوده خوف داشت این از اهل سنت رد دنبال کار خودش، یه حیوانی بوده از دور حیوانم خرس دیدم، نه مثلا آهوی بود گوز می حیوان دیگ بودش، اون سببی را که مجوز برام درست میکرد بر حائل مسح کرد، اون سبب از بین رفته. اذا زال سبب المسوق للمسح على الحائل، حالا اون سبب منطقیتا بود یا من ضرورتی بود؟ فإن كان بعد الوضوء، وضوء را گرفت بر حائل مسح کرد، اون سبب زائد شد. فالاغوا عدم وجوب و اعادته، اغوا اینه این وضوء رو دوباره دیگه واجب نیست، همه وضوء کفایت میکنه. و این کانه قبل از صلاح، حتی اگه وضوء گرفته نمازم نخونده، اون مانع رفته برای این نماز، وضوء دوباره بگیره واجب نیست. اذا کانت بلدت و لیده باقیه، یه بار دسته هنوز تر هست روی حائل مسح کرده، تریه دست وجود داره، مانع برطرف شد، دست که تر هست ها رو مسح بخوایی بکنه مشکل نداری، فیجب اعادت المسح، اون مسح بر حائلت اون رو صرف نظر بکن، با این تریه دست که الان دست تره رو پاد مسح بکن. و این کانه فی اثناء صلاته فالاعوا الاعاده اذا لم تبغ البلده، ای در بین نماز هست اقوا اینه که اعاده کنه زمانی، بله اصلا وضوح هست، اقوا اینه که این وضوح رو دوباره بگیره زمانی که دسته هنوز بلدش دیگه خوش شده و بلده دیگه وجود نداره. حالا این شرط فرقی که ما عرض میکنیم توی فرق مسئلش میاد، آیا تا اینجا وضوع گرفته کفایت میکنه؟ قبلی هاش بر از الان به بعد مراعات کنه یا نه تا اینجا وضوع گرفته مانع که از بین بره اون مانع کاشفه که از اول بی وضوع مکلف نبوده، از اون اول مثل یک زنی را که در رود روزه گرفته تا دم غروب روزه دار بوده، قبل از آن مغرب برای او مانع شرعی اومد جلو حیض شدش، این مانع کاشفه، از اول صبح امروز به این روز مکلف نبود. اگر در بین وضوع مانع رفت کنار این بس میاد جلو، رفع مانع کاشفون، از اول به این وضوع مکلف نبوده، یکی نه تا اینجاش که درسته، از اینجا به بعد دیگه باستی مراعات بکنه. ها تو بحثش میرسیم. در این مسئله ما نحن فی که مانع از کار بره دیگه، مانع مرتفع بشه، مسئله چند تا صورت پیدا میکنه. صورت اول اینه هنوز وضو نگرفته مانع منتفی شد، رفت کنار آب وضو بگیره، یکم واسطه بود اینجا، گفت نکنه این از اهل عامه باشه، غرض کرده به طور عامه وضو بگیره، تا دست به آب نرسون اون بنده خدا رفت، و لا شک و لا ریبه که مانع از کار افتاد، کاری انجام ندادی، الان مکلفی طور شرعی وضو بگیری، وضو خیلی صاف دیگه، این خیلی واضحه. فرض دوم جلو میاد که طرف وضو گرفته اما قبل از این که در نماز داخل بشه اون مانع برطرف شد. حالا که وضو گرفته دست هنوز تر هست و تریدن از بین نرفته، خب لا شک با در همین مورد که حالا که دست که تره، مسئله قبلی تو روی حائل بود، دست که هنوز تر هست، تو نماز که وارد نشی خب مسئله بار شرعی انجام بده دیگه، اون مسئله کن لم یکن به حساب میاد، برو بذارش کنار تا شستن دستات که درست بود، تو مسئله مشکل داشتی، دستم که تره سر و پا تو شرعی مسئله بکن. ولذا اگر دست تر باقیه، چون در بحث بعدی در فرع بعدی مال شرایط وضوع اگر ما موالاتم شرط بدانی بین افعال وضوع در موالات به هم نخورده هنوز، یه آدم دستش تره 10 دقیقه مثلا میگذره خود موالات به هم خورده، اونه که اگه موالات شرطه موالات به هم نخورده، یک دست تر هم که هنوز داره دست خوش نشد، دو مانم که رفته، سه خواهم مسجد قبله بی اعتناب بشو شرعی مسجد بکن. در همین صورتی را که دست تر هست مانع هم رفته همه به نمازم داخل نشد، آیا این دست تر که الان پیدا کرده با رفع مانع، آیا رفتن مانع کاشفه که از اول به این وضو مکلف نبود و الان دوباره وضو بگیره، یا اینکه نه رفع مانع کاشف نیست، من که تا وقتی مانع بود من به این وضو مکلف بودم، حین وضو گرفتم، کدوم یکیشه؟ به عبارت دوم، آیا در صحت عمل ناقص، چون وضوع بر حائل عمل کامل که عمل ناقصه، آیا در صحت عمل ناقص مندوه شرطه یا مندوه شرط نیست؟ به چی میگن مندوهه؟ من یه را چاری دارم براش، به عنوان مثال الان وضوع نگیرم 10 دقیقه بعد خدا میره کرعه میتونه وضوع بگیرم، من این 10 دقیقه بعد یه را چاره برام میاد جلو، الان مانه دارم من 10 دقیقه بعد میشن بلا مانه، آیا در اون صحت وضوع ناقص نبود مندوه شرطه؟ که مندوه نبود اون ناقص من درست باشه. یه دقیقا نبود مندوه شرطه، اگر برای این ناقص جای کامل بیاد با دربین مندوه نباشه، اگه مندوه بود این ناقص جای کامل نمیاد، با این کلنگ نکن به حساب بیاری این وضوع کامل باید بگیره. مندوه شرط یا شرط نیست. منشأ خلاف در این موضوع اینه که این شعار مقدس در ظرفی را که مانع در کاره و شعار فرمود در این ظرف مانع ناقص وضوع بگیر تقبل کرده، وضوع ناقص من جای وضوع کامل من تقبل فرمود، تو قاعده طهارت این همینه. شاره اگر بگه لباساتون رو حتما باید یقین کنید که پاکه، این به مکره اسر حرج میاد، همون چرا یقین کنم که من تو خیابون دارم میرم دست و تن به 10 نفر میخوره، از کجا این همین پاک بود لباس من پاکه؟ عذر حرج آدم میفته. چاره تقبل کرده خاطرت جاری بکن، بگو انشاءالله لباسم پاکه، از تو این من پاک میپذیرم، این تقبل لباسی که در واقع نجسه او من اطلاع ندارم، من چاره تقبل کرد این ناقص رو جای لباس واقعا پاک، این واقعا چاره تقبل ناقص جایی که در جمعی جهاد کرده، یا اینکه نه ناقص را میپذیرن تا وقتی را که مانع در کار باشه. حالا مانع رفته دیگه نمیپذیرم، کدوم یکیه؟ آیا تقبل ناقص مقام کامل در جمیع جهان حتی بعد زوال عذر اینه، یا تقبل ناقص جای کامل تا زمان بقای عذر؟ عذر رفته دیدت کامل دیگه مکلفی، اینه یا اونه؟ این منچه خلاف شد. خب اگر بگیم قول اول همه جهاد، این وضو درسته، مانم که بره این وضو درسته، از این تا زمان عذر این وضو درست نیست. به هر دو تا قول یه دست بزرگا قائلن، اونایی که قائلن همه جهاد نیست، اونا دلیلشون چیه؟ میگه آیه قرآن داریم ما، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وامسحوا رؤوسكم تا آخر، ما رو به غسلتین و مسحتین امر، این فرمان اشاره است دیگه، این وضو شما طبق آیه قرآن مطابقت نداره، معتیان به طبق مأمورون به نیست، وقتی نبود این وضو با زمان عذر به درد نمیخوره. این قول اینها. اومریا چی میگن؟ نگه بنده الان اراده وضو کردم به یه وضو که شاره پاشو امضا کنم مکلفم، الان تا بقای عذر من به این وضو مکلفم، تو ظرف وجود عذر وضو من درسته، و تا وقتی را که عذر بود من وضوی صحیح گرفته بودم، من حالا عذر رفته اما من طبق فرمان شرع وضو گرفتم، عاده بعدی نیاز نداره. این قول این ولی ها. ما چی باید بگیم؟ چون هر دوتا قول استدلالشون زیباست، روی هر دوتا قول از اعظم قائلن، این وسط موندم که آیا اون ناقصه رو با همون ناقصه وضو بگیرم یا دوباره وضو بگیرم؟ من دلم خیلی گرم نیست، خب با همون وضو نماز بخونم به اشتغال یقینا جواب بگم، دلم خیلی گرم نیست، که اشتغال یقینیه از من براعت یقینیه رو میتربه، الان وضو گرفتم عذرم برطرف شد، دستم که تر هست چرا روی پا مست نکنم؟ من با همون بخون وضو رو بگیرم و نماز بخونم، خاطرم خیلی جمع نید بالبراعت الیقینیه، اعتیاد در اینه با دست تر مسو انجام بدم که خیالم جمع باشه. وچه سوم زمانی است که در این چی موردی الفرض به حاله وضو دارم میخوام بگیرم، روی خفین و مس کردن، هنوز نماز شروع نکردم، مانع رفت کنار، دستم دیگه خشکه، یا موالات به هم خورده، دیگه خب همون وضوع قبلی رو کفایت میکنه، دستم دیگه خشکه، هم وضوع رو میره با هم وضوع نماز میخونم. پس فرع دوم با سوم فقط اینجا فرق داره، در فرع دوم دست تر هنوز با وجود داره، فرع سوم دست خشک شده. الکلام آنچه در فرع دوم گفتیم تو سوم همون حرفا رو میزنیم، یه وضو گرفتم با مس بر حائل، مانع مرتفع شد، حالا نماز نخوندم، هنوز با این وضو بخوام نماز بخونم دلم خیلی جمع نیست، این وضو اشتغالم جواب بده، ها یه وضو شرعی میگیرم بعد نماز بخونم، اعتیاد در اینه وضو قبلی اکتفا نکنم، من یه وضو جدید بگیرم تا یقین کنم مأمورم به رو انجام دادم. اینم فرع 41. بله صلی علی محمد و آل طاهر. بعضی ها فرمودن که اگر ما به واجبات عمل کنیم، از محرمات پرهیز کنیم، حتی به حال تقید واجبات رو انجام بدم مقیدن، حرام رو ترک کنم مقیدن، این نشانه ایمانه. اگر این دوتا کار انجام شد، فاعل این دوتا کار فرد مؤمنه. وقتی فرد مؤمن شد، برکاتی که ما بر فرد مؤمن مترتب میکنیم، اینم یه مصداقشه و این مترتب خواهیم کرد. این فرموده بعضی ها ظاهر محل اشکاله. چرا محل اشکاله؟ به صرف عمل به واجبات ولو به حال تقید و ترک محرمات ولو به حال تقید، این ما را مؤمن نمی سازه، چون این کار را انجام میدم الان در وادی ایمان داخل شدم، بلکه این کار مقدمه تحصیل ایمان در آینده است. نه اینکه چون الان واجب را انجام میدم، حرام ترک میکنم، الان مؤمن هستم. بلکه عمل به واجبات و ترک محرمات برای من مسیری باز میکنه که در آینده برسم به مرز ایمان. و علتش هم اینه، وقتی به واجبات عمل میکنم، دل نورانیت میگیره. وقتی محرمات رو ترک میکنم، ظلمتی به این دل داخل نمیشه تا نور کسب شده خراب بشه. پس با ترک گناه ورود ظلمت به این باطن درشو میبندم، با عمل به واجبات کم کم دل نورانیت پیدا میکنه. در طول زمان اگر این کار ادامه دار شد، آنقدر نور به این باطن سرازیر شد، حجاب این باطن را کم رنگ کنه، ما کمرنگی حجاب باطن باور به این دل می نشینه. از زمانی که باور به این دل نشست، تازه وارد محبت ایمان شده. شده الایمان و معرفتون بالقلب. نداره الایمان و عمل واجبات یا ترک محرمات. اون معرفت، اون یا عقدان بله، اون گله اعتقاد، اون باور باید بیاد. ایمان باوره. واجبات عمل کردن، از حرام پرهیز کردن مقدمه تحصیل این باوره. هرگاه این مقدمه خود را رسون به این زل مقدمه، میشه مؤمن. اما تا نرسید با تقوا هستم، آدم خوبی هستم، اما هنوز به ایمان دست پیدا نکرده. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.